بسم الله الرحمن الرحيم ربه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در جلسه قبل راهکاری را که جناب آقای نصر برای دینی سازی علم یا اسلامی سازی علم بیان کرده بودند عرض کردیم، عمدتاً راهکاری ایشان سه جزء یا سه رکن داشت. یکی اینکه جهانبینی اسلامی به عنوان اساس و مبنا و شالوده علم کشف و تولید بشود، و دیگری این که علوم سنتی اسلامی احیا بشوند، و سوم اخلاق با علم تلفیق بشود. بعد در فناوری هم همین مطالب را تقریبا شبیه به همین مطالب را بیان کردن، و ایشون در پایان بحثشون در همون مقاله‌ای که عرض کردم این مطالب را اونجا بیان کردن تحت عنوان جهانبینی اسلامی و علم جدید، یک جمع‌بندی و خلاصه‌ای هم از بحثاشون را ارائه کردن. من یادداشت کردم این خلاصه را، به نظرم اگر این خلاصه را هم خدمتون مطالبش را بیان بکنیم بخوانیم کاملا بر دیدگاه ایشون اشراف پیدا کنیم، بعد ارزیابی و بررسی کنیم. ایشون می‌فرمایند هر علمی که به حق بتوان آن را علم اسلامی و غیر مخرب برای کل نظم اسلامی دانست، یعنی علم اگر بخواد علم اسلامی باشه و برای نظم اسلامی، حالا نظم معرفتی یا نظم معیشتی اجتماعی مخرب نباشد، باید از علت آسمانی همه امور همراه با علت زمینی آنها آگاه باشد. علم اسلامی چنین علمی است که علاوه بر بررسی علت زمینی حوادث، نظر به علت آسمانی آنها هم داشته باشد. علمی که از حق است و به سوی حق یا علت همه امور باز می‌گردد. علم هم خواستگاه و منشأش الهی باشه و هم به لحاظ غایت سبقه الهی داشته باشد. این علم طی هزار سال توسط مسلمانان رواج یافته است، یعنی اون علمی که مسلمانان داشتن در تاریخ اسلام یک چنین علمی بوده است، با این علم جدید و علم مدرن متفاوت بوده. این ویژگی هایی که ایشون فهمیدن در علم اسلامی بوده داشته، بله، یعنی اون علمی که در دنیای اسلام متفکرین اسلامی اون را تولید کردن، این ویژگی که ایشون فهمیدن را همراه داشته. اکنون این علم باید احیا شود و فلسفه اسلامی علم و جهانبینی اسلامی مجدداً به زبانی تدوین شود که برای معاصران قابل فهم باشد، تا در سایه آنها علم جدید به طور نقادانه ارزیابی و به طور منصفانه جذب جهان فکری اسلام شود و سپس فصل جدیدی به تاریخ برجسته علم اسلامی افزوده شود. چنانچه علم اصیل اسلامی بر اساس علم اسلامی سنتی شکل گیرد و در این حال عناصری از علم جدید که با برخی از عناصر واقعیت مثلا فقط واقعیت مادی مطابقت دارد را جذب کند، یعنی هم اون چه که در اسلام در علم سنتی اسلامی بوده اینا احیا بشه و هم علم جدید هم اون عناصرش که ناظر هست به بیان واقعیت عالم ماده اینا هم جذب بشود، آنگاه اقدامی اساسی برای احیای واقعی تمدن اسلامی اقدامی اساسی برداشته خواهد شد. این یک نکته. علاوه بر این امتناع اسلام از پذیرش جدایی بین مذهب، علم و فلسفه، ایشون نظرش این است که در علم مدرن علم از فلسفه جدا شده، از دین هم جدا شده، ولی از نظر اسلام علم نه از فلسفه جدا هست و نه از دین، یعنی همراه هم با فلسفه هست هم با دین. امتناع اسلام از پذیرش جدایی بین مذهب، علم و فلسفه یک، و نیز جدایی بین علم و اخلاق، که حالا علم مدرن از اخلاق هم جدا شده، از در اسلام علم با اخلاق هم رابطه جدا ناپذیری داره. پس امتناع اسلام از این ها، یعنی از این جدایی ها، از جدایی بین مذهب و علم و فلسفه و اخلاق و علم، می تواند عمیق ترین پیامدها را برای کل بشر داشته باشد که اکنون در آستانه فرو رفتن در ورطه نابودی است. یعنی علم جدید یا تمدن جدید به خاطر همین جدایی ها در ورطه نابودی است، در فرو رفتن در ورطه نابودی است. عامل ایجاد این ورطه چی باعث شده است که علم جدید در این ورطه نابودی دارد فرو می رود؟ عاملش چیست؟ عامل ایجاد این ورطه کاربرد علم توسط کسانی است که مبنای عمل را غفلت از خداوند قرار دادن، یعنی در پژوهش و کار علمیشان و در فناوریشان و در اونچه که مربوط به این مسئله برمیگرده خدا را مورد غفلت قرار دادن و نقش خود، یک یعنی غفلت از خدا، دو و نقش خود به عنوان حافظ و خادم مخلوقات او را به فراموشی سپردن. دو تا جنبه منفی داره، غفلت از خداوند یک، و غفلت از این که انسان حافظ و خادم مخلوقات است، یعنی هم باید جهان را که مخلوق خداست حفظ کنه و هم چکار کنه؟ در خدمت مخلوقات باشه، نه اینکه اونا جفا کنه و از بین ببره. این عاملش هست.
انسان مخلوق
است چی دیگه؟ انسان علاوه بر به عنوان حافظ و خادم مخلوقات، یعنی این نقش مورد غفلت واقع شد. یگانه علمی که اکنون میتواند بشر را از این خودکشی جمعی، ایشون معتقدند که بشر دارد به صورت جمعی خودش را میکشه، منتها ظاهرش این است که دارد پیشرفت میکند، ظاهرش پیشرفت توسعه است ولی در واقع یه خودکشی جمعیه با این وضعیت علم. یگانه علمی که اکنون میتواند بشر را از این خودکشی جمعی که به عنوان پیشرفت انسان جلوه‌گر شده است نجات دهد، علمی است که از مبدأ همه دانش‌ها، یعنی از خداوند علیم نشأت می‌گیرد و در جهانی فکری گسترش و رواج می‌یابد که در آن معنویات و اخلاقیات ذهنگرایی محض نیست. اینا طعن است به چه؟ همین هایی که ایشون میگوید طعن است و نقد است به تفکر بشر معاصر، بشر غربی، که اگر از معنویات و اخلاقیات در حوزه علم و اینا بحث کنیم میگن چی؟ میگن امر ذهنیه، عینی‌گرا باشیم، ذهن‌گرایی ما را به پیشرفت نمی‌رسانه. میگن در جهان معاصر مسائل ارزشی، اخلاقی و معنوی را میگن اینا ذهن‌گرایی است. اگر انسان بخواد رشد کنه، پیشرفت کنه، باید چه باشه؟ باید عین‌گرا باشه. این اشتباهه. ذهن‌گرایی محض نیست، بلکه ویژگی بنیادین کیهان، یعنی خود جهان بنیادش بر معنویت نهاده شده، بر اخلاق نهاده شده. یعنی که عین است، این عینی است که با این اخلاق و با این معنویت همراهه، نه اینکه این عینی است که معرا و مجزای از اخلاقیات، بلکه ویژگی بنیادین کیهان و واقعیت فراکیهانی است. یعنی هم عالم طبیعت و هم عالم ماورای طبیعت بنیادش بر چی هست؟ بر معنویت و بر اخلاق. یعنی یک نگاه اینچنینی از در جهانبینی اسلامی به جهان وجود داره و این کاملا معارض با جهانبینی بشر جدید هست که اومانیستی است. این هم نتیجه و خلاصه است که ایشان در پایان بحثشون خودشون بیان کردن. آدرس را دیروز هم عرض کردم خدمتون، همون مقاله جهانبینی اسلامی و علم جدید هست که این در کتاب علم دینی دیدگاه‌ها و ملاحظات صفحه 80 تا 88 این قسمتش که من نقل کردم راجع به این راهکار اسلامی سازی علم ایشون بیان فرمودن. خب چند نکته به نظر حقیر آمده که عرض میکنم. این نکاتی که من عرض میکنم بعضی هاش توضیحیه و تأییر و تکمیل است، احیانا تنقیدم هست، اما هر دو جنبه از این نیست که حالا همه این مطالب ایشون رو ما نقد نمی کنیم. بعضی از فرمایشاتشون بسیار بجا هست و توضیحی هم آنو بنده عرض میکنم. نکته اول راجع به جهان بینی است که اساسی ترین اصل پیشنهادی ایشان در این که علم اسلامی بشود این است که جهانبینی اسلامی شالوده علم باشه، شالوده فناوری باشه. جهانبینی یعنی چی؟ جهانبینی از خود این کلمه می شود معنیش را فهمید، یعنی بینش، یک بینش فلسفی نسبت به جهان. این اصطلاحاً معنی ساده جهانبینی است، نگرش و بینش فلسفی نسبت به جهان. مراد از جهان، کلمه جهان دو تا کاربرد داره. کاربرد غالبش ما چیز هست، ما سوالله هست، بلکه حالا مثلا بیشترم به همین عالم طبیعت میگن جهان، این تعبیر کاربرد غالبش هست. ولی گاهی هم کلمه جهان مسابقه با هستی به کار میره، یعنی بینش فلسفی نسبت به جهان یا نسبت به هستی. اینجا الان بیشتر همون معنی اولیست، اون معنی محدود، توجه فرمودید. جهان که جهان در واقع عبارت میشود از این که ما نگرشمون و بینشمون به جهان این است که آیا این مبدأ و آغازی دارد یا نه، و اگر مبدأ و آغاز جهان دارد آغازگر جهان چیست و کیست. این یک سوال اساسی است در جهان بینی. دو، آیا این جهان پایان و فرجامی دارد یا ندارد، و اگر پایان و فرجامی دارد اون فرجام چیست و کجاست یا به سوی چه چیز است. این اصطلاحاً میگیم که ما میگیم مبدأ، آغاز و انجام. آغاز و انجام جهان چگونه است؟ آیا این جهان هدفمند و غایتمند یا نه؟ جهانی که ما در اون زندگی میکنیم یک جهان هدفمند و غایتمند است یا نه غایت و هدفی در این جهان مطرح نیست؟ مثلا میگیم فلان آدم آیا با هدف کار میکنه یا بی هدف. جهان به سمت یک آرمان و هدفی در حرکت و پیش می رود یا نه. هدفمندی و غایتمند بودن یا نبودن جهان یکی از مسائل اساسی جهان بینی است. بعد میام سراغ انسان. در جهان بینی انسان هم مطرحه. حقیقت انسان چیست و سعادت انسان یا شقاوت انسان چیست؟ پس انسان شناسی، حقیقت انسان، سعادت انسان، شقاوت انسان، اینم از مسائل اساسی جهان بینی است. یعنی کسانی که در جهان بینی بحث میکنن به اینا باید پاسخ بدن. علاوه بر این، انسان چه جایگاهی در این عالم دارد؟ جایگاه او و رسالت او، و چه رسالتی دارد، چه مسئولیتی دارد، اصلا مسئولیتی دارد یا ندارد، اگر دارد چیست؟ این هم از مسائل اساسی جهان بینی است. خب اینا که نام بردم به نظرم از عناصر و مسائل کلیدی و اساسی تو جهان بینیه که باید بحث بشه. درست؟ بله، یعنی جهان. همینطوره، یعنی که این جهان آیا آغازی داره، پایانی داره، هدفی داره، غایتی داره، نداره؟ انسان در این جهان چه جایگاهی داره؟ حقیقتشی، سعادتشی؟ خب اون دیگه، حالا این جهان آیا آغاز اگه دارد آغازگر دارد یا نه؟ راجع به این جهان است دیگه. عرض میکنم خدمتتون، یعنی بیشتر این جهان ملک و عالم مشاهد مد نداره، این حصار نداره. ماورا یعنی فرض کردم اون آغاز جهان، یعنی جهان عالم ملکی دارد یا ندارد، پستوی ملکوتی دارد یا ندارد. حالا اگر ملکوتی دارد، ماورایی به اصطلاح دارد، مبدع و آغاز و آغازگری دارد یا نه، اینا مسائل مربوطه به جهان نیست. درسته؟ خب حالا در یک تقسیم بندی کلان، جهان بینی یا جهان بینی الهی است یا مادی؟ دو نوع جهان بینی کلی و کلان ما داریم. جهان بینی الهی پاسخش به این پرسش هایی که گفتیم، جهان آغاز دارد، آغازگر دارد، آغازگرش هم خداست. جهان بینی مادی نه، آغازی ندارد، آغازگری هم ندارد، همچنان ماده ازلن بوده و هست و خواهد بود. ما ماده و حرکت و آثار ماده، همین این میگن جهان بینی مادی. یعنی جهان بینی مادی اصل و اصولش ماده است و حرکت ماده و آثار ماده. اما جهان بینی الهی اصل و اصولش خداست، به عنوان آفریدگار، به عنوان پروردگار، مدبر عالم، آفریدگار عالم. این دو نوع جهان بینی پس ما داریم. خب حالا جهان بینی اگر الهی شد، جهان بینی الهی، یا جهان بینی توحیدی است یا غیر توحیدی، یگانه پرست است و یگانه محور و یگانه مدار از این مبدأ رو یکی می‌داند یا متعدد. حالا اگر جهان بینی الهی توحیدی شد، یا اسلامی است یا غیر اسلامی. جهان بینی توحیدی همون جهان بینی انبیاست، یعنی جهان بینی نبوی است. جهان بینی پیامبرانه همش توحیدیه، شرک‌آلود نیست. نقطه اوج و کمالش اسلامه. پس جهان بینی اسلامی نتیجه شد، جهان بینی اسلامی عبارت است از جهان بینی الهی توحیدی کامل و تمام عیار. پس ویژگی الهی را داره، توحیدی را هم داره، توحیدی هم در حد اعلا، یعنی کمال توحید دیگه، از هر جهت که شما نگاه بکنید نقصی در این جهان بینی، جهان بینی اسلامی است. خب حالا اگر از جهان بینی اسلامی بپرسیم یا بخوام از جهان بینی اسلامی نسبت به این پرسش ها چیز سوال ها پرسش خودمون رو در بیاریم، به این صورت می شود. جهان بینی اسلامی به ما میگوید که جهان آفریده خداوند دانا، توانا و حکیم است. دو، جهان از سوی او و به سوی اوست. سه، انسان جانشین خدا در زمین است و منزلت و رسالت ویژه‌ای دارد. جهان به ویژه جهان طبیعت برای او آفریده شده، یعنی برای انسان، و در خدمت اوست و غرض از خلقت او این است که در مقام خلافت الهی متخلق به صفات الهی شود. اصطلاحا میگویم انسان خداگونه شود، خدایی شود، الهی شود. تخلق او به اخلاق الله، احسن کما احسن الله الیک، و به کمال مطلوب خیش و سعادت بر این دست یابد. کمال مطلوب انسان در چجور حاصل می شود؟ از جهانبینی اسلامی کمال مطلوب انسان در سایه ایمان و عمل صالح به دست می آید. در پرتو ایمان و عمل صالح به حیات طیبه نائل می شود. من عمل صالحا و هو مؤمن من ذکر او انسا، من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. حیات طیبه پیدا می کند. و در این باره من تمام کنم این جملات اوتو کشیده خودم را، حضرت استاد می فرمود اوتو کشیده. در این باره ساحت علم و عمل، نیایش و کوشش، آشکار و نهان، حیات فردی و اجتماعی یکسان است. یعنی این که گفتیم حیات طیبه پیدا میکنه در سایه ایمان و عمل صالح، چه در عرصه علم کار علمی کند، چه در مزرعه و در کارگاه و در بازار و در جای دیگه داره کار تلاش میکند، هیچ فرق نمیکند. چه در مقام نیایش باشه، در عبادتگاه و در محراب عبادت، چه در میدان عمل باشد، همه جا این حیات طیبه حضور دارد. چه در آشکار باشد، چه در نهان، چه زندگی فردی داشته باشد، چه زندگی چی اجتماعی. این جهانبینی اسلامی. تا اینجا من توصیف اجمالی از جهانبینی اسلامی کردم. بفرمایید. اشتباه دیگه اونا نیست. همین اصلا این بهترین دلیلش همین آیه شریف است. این آیه شریفه بیانگر این است که انی جاعلن فی الارض خلیفه. اون وقت ملائکه لذا سوال کردن که اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک قال انی اعلم ما لا. از این مشخصه دیگه. نه این خلافت که شما می فهمن احتمال گرم کسی داده باشه، احتمال خیلی موهونیه که این احتمالی است که مثلا مال پیشینیانی اصلا معلوم نیست بوده باشد. چون فرشتگان سوال میکنن خدایا میخواهی موجودی را خلیفه خودت قرار بدهی؟ که چکار میکنن؟ فساد میکنن، خون ریزی میکنن. ما بهتریم که ما همش تصریح میکنیم، تقدیس میکنیم. ما خدای متعال جواب فرمود که اینی اعلم مالا تعلم، شما چه رو نمیدید، من میدانم. بعد دیگه قضیه همیشهد علم آدم الاسما ثم عرضهم علی الملائکه و امثال اینا دیگه تا آخر آمد و فرشتگان هم تسلیم شدن که بله ما مرد این میدان نیستیم. یعنی این قبای خلافت به قامت ما زیبنده نیست. این جامعه خلافت الهی به قامت همین موجود زیبنده است که علم الاسماء را بلد است الاخر. دیگه مشخصه اگر کسی احتمال داده باشن، احتمال داده خیلی موهونه. انسان خلیفه یا الهی. حالا اینجا بحثای هست دیگه، من نمیخوام بازشم. آدم شخصی مراد است، آدم نوعی مراد است، کل انسان ها هستن چی هستن، نادیه بحثای ریزکاری های این مطالب که اونجا آمده. نه فرمونی مرحوم شیخ مرتضای حائری آیت الله زاده، شیخ مرتضای حائری میشناسی؟ آیت الله زاده مؤسس بله بله که همون قبرشون هم بالای قبر پدرشون هست جا، که خیلی مرده هم ملایی بودن هم زاهد و بسیار آدم کاردرستی خلاصه بودن به معنای کلمه. بله
یه باید این رو بیشون از عبدال بودن.
بله بله حالا بله عبدالم خودش مقاله به تشکیق قطعا بودن، چون یک انسان خیلی مهذبی بودن و مردم خیلی قبولش داشتن، علما هم قبولش داشتن، یعنی هم معتمد العلما بود هم معتمد مردم عموم. ایشان یک مطالبی دارن که در یک مجموعه تفسیری هست به نام تفسیر آفاق، یه مجموعه چاپ شده است، جلد اولش آرای تفسیری ایشون رو آمده به مناسبت این آیه شریفه همین انی جاهل فی الارض خلیفه استدلال می کنند که به در واقع مستفاد یا مفاد این آیه شریفه همواره باید یک انسان کاملی که حداقل در حد حضرت آدم عالم به علم الاسماء باشد باید وجود داشته باشد در زمین، چون اگر چنانچه طرفت العین نباشد این احتجاج الهی زیر سوال می رود، این فعل الهی زیر سوال می رود. آره اشکال ملائکه پر رنگ شما لذا می فهمن همواره، لذا الان هم همون وجود مقدس حضرت ولی از ارواح نافدا هستن. ایشون هم چنین استدلال داره خیلی جالبه، قبلا من جایی شنیده بودم از بعضی شاگردان ایشون، بعد اونجا الحمدلله اون کتاب رو دیدم پیدا کردم استدلال ایشون اونجا آمده، تفسیر آفاق جلد اول. خب این جهانبینی اسلامی اینه و خیلی بحث داره اینا، هر کدوم از اینا قابل به تبیین فلسفی و قرآنی و روایی و اینا هست که مستحضره. خب طبعا این جهانبینی چیزی نیست که ما بخوایم کشفش کنیم، کشف و تدوین جهانبینی اگر مراد این باشد که ما نداریم الان بریم بگردیم اینا رو پیدا کنیم، این که خب هست، اولا در منبع قرآنی ما و روایی ما که هست که مضاف بران فلاسفه اسلامی، عرفای اسلامی، فقهای اسلامی، متکلمین، مفسرین در طی این قرنها بحثای علمی اینا دارن دیگه، الان چیزی نیست که ما بخوایم تدوین کنیم، مگر مراد ایشان جناب آقای نصر همونطوری که تو این خلاصه اشاره کردن بلکه تصریح کردن چیه؟ مراد عرضه آن به زبان روز باشه. بله اگر این باشه حرف درستی است، ولی اصل جهان بینی اسلامی که چه مشخص همین است که من درس کردم با چند تا دیگه فروع اینا. پس این نکته اول، حرف بسیار اساسی است، ما تا جهان بینی مان جهان بینی اسلامی و درست نباشه، نه علم ما نه عمل ما نمیتواند یک علم و عمل مطلوبی از کار در بیاد. این حرف درستیه که شالوده و اساس باید چه باشه؟ درست باشه تا انسان بر اساس اون پایه‌ها و مبانی حالا علم او، عمل او، رفتار او نها درست باشه. ولی پس این توضیح من دادم دیگه، چیزی نقل نکردم، فرمایششون درسته، منتها چیزی نیست که ما نیاز به کشف داشته باشه و در واقع تدوین داشته باشه، مگر مراد عرضه آن به زبان روز و معاصر باشه که حرف درست. این نکته اول. نکته دومی که ایشون باز گفتن و خوبه به نظر منم خیلی به جا هست، من یادم هست یک میزگردی بود، یک همایشی میزگردی بحث بود، شاید 20 سال بیشتر از این نمیادم، مثلا چند سال بود قبل، اما شاید اوائلی که حالا این بحثات تو حوزه علم و دین مطرح بود، اون زمانها تازه اینا در حوزه علمی مطرح بود، در همین دارالشفا دو تا جلسه برگزار شد، دو تا همایش به نام علم و دین. در هر دو همایش بنده حضور داشتم. حالا اون وقت مثلا فرض کنید که من یک کسی بودم که تو حوزه تو علم و دین کار کرده بودم، حالا دیگه ماشاءالله الان از ما جلو بودن خیلی هست. اون وقت حقیر از طرف حوزه بودم، در یکی از همایشاش آقای حداد عادل از دانشگاه بودن و یکی دیگه آقایی هم بود، اونا از دانشگاه بودن، حالا اسمش الان فراموشم رفت، آقای دکترش بود، بله دکتر بود، حالا یادم رفت، خلاصه اون بودن. بعد در یک همایش دیگرش باز حقیر بودم، خدا رحمت کند مرحوم علامه جعفری هم سخنران پیش از میزگرد بود، اون دومیه ایشون آمده بود بین راه، هم مثل این که تصادفی شده بود و همچه حالش هم خیلی چیز نبود، سرحال نبود، ولی خب به هر حال یک سخنرانی کردن در مقدمه همون همایش دوم علم و دین. بله اونم یه آقای دکتر همایون همتی بود از دانشگاه و یک کسی دیگر هم بود، حالا یادم نیست، در هر صورت هر دو میزگرداش حقیر حضور داشتم. تو اون میزگرد اول یادم هست که جناب آقای حداد عادل یک نکته ای مطرح کردن، بنده هم همون رو تایید کردم، گفتن حرف خوبی است. ایشون گفتن حوزه علمیه باید اقدام کنه در زمینه تأسیس و تدوین فلسفه علم. یعنی ما یه چیزی به نام فلسفه علم نیاز داریم. بنده هم گفتن حرف خوبیه، ما فلسفه علم باید داشته باشیم، یعنی علم به معنای عام کلمه و از جمله علوم تجربی. اینو باید ما، فلسفه علم یعنی چی؟ همین است که آقای دکتر نصر هم الان خاطرتون هست تأکید کردن در ذیل اون جهان بینی که بحث کردن، گفتن باید فلسفه اسلامی علم ما باید این را تدوین و تأسیس کنیم. فلسفه علم یعنی چی؟ فلسفه علم یعنی نگاه فیلسوفانه به علم. فلسفه هر چیزی به این معناست. مثلا فلسفه اخلاق یعنی نگاه از بیرون، اونم نگاه فیلسوفانه به اخلاق. فلسفه هنر، فلسفه حقوق، فلسفه منطق و امثال این فلسفه های مضاف که گفته میشه که حالا آشنا هستید به جمله، به این معناست. فلسفه علم یعنی علم چیست؟ در این بحث های گذشته هم اشاره شد سه رکن علم حداقل داره هر علمی میخواد باشه، یعنی کل علم من العلوم البشریه تجربیه و غیر تجربیه، هرچه که باشه موضوع دارد، غایت دارد، روش دارد. یک چهارم هم شما اضافه کنید، مسائل. موضوعی دارد، روشی دارد، غایتی دارد، مسائلی دارد، درسته؟ فلسفه علم نگاه فیلسوفانه به همین چهار عنصر حداقل داره. موضوع علم چی هست؟ روش علم کدام هست؟ غایت علم چی هست؟ مسائل علم چی هستن؟ و چه رابطه ای بین ذهن و عین وجود دارد؟ نقش تعقل و عناصر ذهن و تعقل، پیشفرزها، پیش اندیشیده ها در علم چیه؟ نقش تخیل در علم چیست؟ نقش حس و تجربه در علم چیست؟ نقش احساسات انسان عالم؟ اینا بحثاییه که در فلسفه علم چه میشه؟ بررسی میشه. خب حالا میدانید در دنیای غرب این رشته یک رشته به اصطلاح آکادمیکه، این سالهاست که یک رشته آکادمیک هست و در حد لیسانس و فوق لیسانس و دکترا دانشجو میپذیرند و تربیت میکنند و اینا. در ایران هم تأسیس شده در دانشگاه شریف، در دانشگاه صنعتی شریف. حالا جالب هم هست که ولی همین این کار کردن آقای دکتر گلشنی در واقع از مؤثرین هست. و جالب اینجاست که حالا من طبق این مطالعاتی که اخیراً مطالعه می کردم راجع به همین آقای نصر و مطالعه مختلف، این ایده اولین بار توسط آقای نصر پیشنهاد شده و آقای دکتر گلشنی ظاهراً وقتی که این رشته در دانشگاه شریف تأسیس شده نامه نوشتن به ایشان، گفتن بعد از 3-4-5 سال ایده شما به بار نشست. یعنی آقای دکتر نصر در این مقوله هم فکرشون بوده، یعنی از اون وقت در این قضیه فکر این قضیه بودن. معلوم میشد الان هم که روی این تأکید میکنن یه چیز تازه ای نیست، یعنی چیزی که از قبل مد نظرشون بوده و مردن. فلسفه علم حرف درستی است. بله؟
ایران رشته فلسفه علم کی تأسیس شده؟
حالا همین چند سالی، حالا من دقیقشون هم چند سالی اخیراً تأسیس شده در دانشگاه صنعتی شریف که آقای دکتر گلشنی هم متولی امر است. جانم؟ تو حوزه هم خب دیگه حالا بایستی بالاخره همون پیشنهاد آقای دکتر حداد عادل است. یعنی تو برنامه ریزی ها نگاه کنید، تو برنامه ریزی ها باید به اینا توجه بشه، عنایت بشه. خب وقتی که عنایت شد ممکنه حالا در یک شاخه ای را به عنوان فلسفه علم در مؤسسه مثلا امام خمینی، حضرت الله مصباحینا یا رشته های کلام، کلام جدید، امثال اینا ممکنه یه چنین رشته چه بشه دایر بشه. و خب بالاخره با احتیاط محققین و علمایی که تو حوزه هستن، بعضی از همین علمایی که در دانشگاه هستن، تا این را مدیریت کنند و بالاخره نیاز هست که افرادی توی زمینه کار کنن. در غرب زیاد کار شده. متفکرین ما هم نه اینکه در اینجا دستی در کار نداشته و ندارن، متفکرین اسلامی چه ایرانی چه غیر ایرانی در مقوله فلسفه علم مقالات، آثار، کتابهایی دارند. اما این تأکید جناب آقای دکتر نصر به نظرم همچنان جا داره که به صورت منقح این بررسی بشود، جزواتی، کتابهایی در اختیار دانشپژوهان، دانشجویان در علوم مختلف قرار بگیره و استفاده بشود که بالاخره نگرش اسلامی به علم در مقایسه بحث تطبیقی، در مقایسه با نگرشی که فیلسوفان حالا اصطلاحا میگیم غیر اسلامی، غیر مسلمان یا احیانا اومانیست بالاخره به علم دارن، چون فیلسوفان علم چند جورن، فیلسوفان علم غربی ها متفاوتن، یعنی مبانی فکریشون مختلفه. مثلا بعضیا تفکر پوزیتیویستی داشتن، کتاب هم نوشتن دا. مثل آقای کارناف، آقای رودولف کارناف اگر شنیده باشید اسمش را، ایشون یکی از فلاسفه علم، کتابی هم دارد به نام مقدمه بر فلسفه علم، ایشون خودش پوزیتیویسته، خب درباره علم فلسفه علم کتاب داره، در آمدی مقدمه بر میشاید که فلسفه علمه. بعضی هاشون تفکرهای اگزیستانسیالیستی دارن، بعضی هاشون فلسفه تحلیلی هستن، یعنی اینا خودشون نگرش های گوناگونی دارن و از این زوایا به علم. آقای پوپر یکی از چهرهای شاخص ایناست، یعنی اون اصلا در حوزه فلسفه علم آدم خیلی مطرح معروفی است. حالا در بین متفکرین ما هم که هستن دیگه، شخصیت های مختلفی با مذاق های گوناگون. پس بنابراین این نکته هم که ایشون تاکید کردن برای اینکه ما علم اسلامی، حالا از جمله در علم تجربی داشته باشیم، فلسفه اسلامی علم یا فلسفه علم از منظر جهانبینی اسلامی، اینم به نظرم نکته به جایی هست که عرض کرد تایید نمیدن را. اینم نکته دوم. همچنان نکته سوم اینجاست. بله، مثلا بالاخره ما تفکرمون قطعا رئالیستیه، یعنی یک متفکر مسلمان، البته حالا بعضی ما اصلا رئالیستی نیستن، مثلا رئالیسم انتقادی هم امثال های سروش و اینا تو این زمینه کار کردن، اونا به رئالیسم پیچیده یا رئالیسم انتقادی معتقدن. بعضی ها کتابشون چی بود؟ اون کتابی که میخواندیم در پارسال بحث میکردیم، آقای زیبا کلام، مثل امثال آقای زیبا کلام یک نگاه نسبیت گرایانه دارن، یعنی ما بعد پوپر و اینا هستن، از پوپر به این طرف که از امثال آقای کوهن و نم یه عده دیگری از این فیلسوفان علم هستن. نه آقای دکتر زیبا کلام دیگه شما کتابی هم داره ترجمه کردن که چیزی هستون که چیستی علم، کتابی به نام کتاب قشنگیست، اگه تو این زمینه مطالعات میخواید داشته باشید تا حال نداشتید، این بهترین کتابه، چیستی علم، آقای ارشاد خدمتون که سمت چاپ کرده، یعنی این را انتشارات سمت چاپ کرده، آقای زیبا کلام این را ترجمه کرده، نویسندش خارجی، حالا خب ایشون ترجمه کرد، حالا کتاب قشنگیه اون برای آشنایی با همه فلسفه علم. بله این با این از در خط سیاسی و فکری اینا با این متفاوته، با این زیبا کلامی که رو پرچم آمریکا راه نمیره این با اون فرم نداره. پس بنابراین عرض میکنم که اینطوریه، یعنی در این زمین آقای اشراقی سوال میفرماین، الان از آیت الله جوادی شما سوال کنید، مثلا از آیت الله مصباح سوال کنید، اینا طرفدار رئالیسمن. حالا رئالیسم رو اسمش که بذاریم خام، اونا تقطعه میکنن، یعنی اون رئالیسمی که به اصول قطعی جزمی تغییر ناپذیر معتقده، هم معتقد است به معرفت‌های تغییر پذیر و لرزان و هم به اصول و شالوده‌های چی جزمی. اون آیان رئالیسم انتقادی نه به هیچ اصل قطعی دیگه قائل نیستن، همه چیز را میگن در معرض در واقع تحول هست، یه سلسله اصولی هست که اینا با مبانی اسلامی ما اونا جور در نمیاد، بعد موضوعمون مشخص میشه. خب اینم نکته دوم. نکته سوم، نکته سومی که جناب نصر فرمودن تلفیق اخ چیز ببخشید اینا رو نگفتم، نکته سوم این بود که احیای علوم سنتی اسلامی، این رو فرمودن که باید احیا بشه، دو سه تا فایده هم فرمودن داره. اولین فایدهش این است که اعتباد به نفس میاره، که دانشجوی ما بالاخره بداند که خودش در یک مقطعی سازنده و مولد بوده، یعنی تبار اون به اصطلاح اجداد اون نیاکانو. یکی هم این که به هر حال اگه از در دیار خودمون و از خودمون باشه کم هزینه تره، کم هزینه تره از اقتصادی، و یکی هم این که اون حصر این که علم منحصر است در غرب اینم میشکند. این دوست فایده بیان کرد. من چند تا سوال اینجا به ذهنم آمده نسبت به این فرمایش ایشان که ما اگر بخوایم علوم سنتی اسلامی رو احیا کنیم چیکار باید بکنیم، چیچیش قابل احیا هست، معقول است، مطلوب است، ممکن است، چیچیش ممکن نیست. چند تا سوال به ذهنم آمده و احتمال. یک احتمال این است که و یادآوری هم بکنم که جناب آقای نصر این را به عنوان اساسی ترین اصل برای دینی و اسلامی سازی علم مطرح کردن، همین عنصر تلفیق اخلاق با در واقع علم.
این
جا نه
برای
گزینه چهارم اخلاق را من داشته چطور ذهن من داشته با هم کنه نه همین احیای علوم اسلام ببخشید من اخلاق را بردیم تاریخ علم هم دیگه همین میشه، یعنی ما یک آگاهی از گذشته داشته باشیم به خصوص از گذشته خودمون که طبعا بدانیم و بعد احیا کنیم. خب من اون را با اخلاق چیز میبانم قاطی میکنم. چرا آیا مراد ایشان چند تا احتمال که عرض میکنم، آیا مراد ایشان این است که ما علوم سنتی را احیا بکنیم اون روش دینی و اخلاقی علمای پیشین سرمشق ما باشه؟ یه احتماله. مثلا خواجه نصیرالدین طوسی یا ابو علی ابن سینا دیگر علمای ما که اینا از علمای به نام در اون زمان خودشون بودن، اینا چه اخلاقی چه رویه‌ای در پژوهش علمیشون داشتن؟ اگه این مراد باشه این احتمال درسته، ولی برمیگرده به اون مسئله اخلاق، بعد ما در بحث اخلاق و علم او رو بررسی کنیم. این احتمال پس اینجا جاش نیست، میره اونجا. دو، احتمال دوم این است که ما از روش تجربی اونا بهره بگیریم، نه از روش و شیوه اخلاقیشان، از روش تجربیشان. خب این از روش تجربی دو تا معنا داره. یکی تجربه معنای عام کلمه، تجربه کردن. بله مستحضرن دوستان، یکی از امتیازات علمای ما، متفکرین ما نسبت به قرون وسطایی ها، یعنی علمای غرب قبل از عصر جدید، این بود که علمای مسلمان به تجربه اهتمام داشتن و به قیاس بسنده نمی کردن. در قرون وسطا منحصر کرده بودند علم و معرفت را به روش قیاس. به نام ارسطو هم متاسفانه این را تمام کرده بودند، لذا اسمش را گذاشتن روش ارسطویی، در حالی که ارسطو بنده خدا اینجور نبود. ارسطو خودش کتاب هم مابعد طبیعه داره هم طبیعیات داره، ولی در قرون وسطا اون آکویناس و اینا که سردمدار بودن این را به نام ارسطو مطرح کردن، یعنی که انه علم ارسطویی و علم یونانی علم قیاسی بوده و لذا علم را ستروند کرده و عقیم کرده، نازا کرده. لذا دوره رنسانس گفتن نه اشتباه بوده است و باید تجربه کنیم از این حرف. جالب اینجاست که علمای مسلمان، متفکرین مسلمان به تجربه بسیار اهتمام داشتن در جای خودش، لذا با تجربه پیش رفتن کرد. پس اگر مراد تجربه باشه و نه عام کلمه، خب الان دیگه این در غرب به نحو کامل داره به کار گرفته میشه. مگر مقصود چه باشه؟ روش تجربی خاص باشه. مثلا قبلا هم جناب آقای نصر فرمودن مثلا در پزشکی روش ما به جای اینکه تجربه مثلا در زمینه شیمیایی باشه، طب شیمیایی، طب گیاهی باشه. اگه این مراد باشه این حرف درست نیست، قابل قبوله. من تا برمیگرده به چه؟ این برمیگرده اگه خاطر شریفتون باشه به یک اصلی که ما قبلا بحث کردیم. چه گفتیم؟ گفتیم اصل خطا پذیری و تکامل پذیری انسان در علم و عمل. لذا گفتیم بر پای این خطا پذیری و تکامل پذیری انسان در علم و عمل، نه گذشته همش ملاکه و نه حال جدید. ما باید ببینیم اون چیزی که خطاست، اون چیزی که ثواب است کدام است. ممکنه بعضی از روش های گذشته امروز خیلی کاربرد داشته باشه، به بهانه اینکه آقا اینا دیگه قدیمی شده نباید داریم کنار. اون حرف آقای دکتر نست هست، بنابراین درسته اگه این مراد باشه که ما ببینیم در روش های علمی پیشین، مثلا در فرض کنید که علم پزشکی اگر روش هایی هست یا مثلا در معماری امثال اینا که ایشون تأکید کرده، این درسته. پس این هم یک نکته که عرض بکنیم، یه حرف درست نیست. نکته بله، بر اساس معیار همون که عرض کردم، خطاپذیری و تکاملپذیری انسان. و اگر مراد یه احتمال دیگر، اگر مراد ایشان، خوب دقت کنید به عرض این نکته را که نیست، البته بعید میدانم، ولی الان ما احتمالات را میخوام بگیم. اگر مراد این باشد که علوم کهن و سنتی را احیا کنیم، یعنی چی؟ یعنی نظریه های علمی را ما احیا کنیم، نظریه های علمی ها، نه روش های علمی. و این اگر باشه، علل قاعده نظریه های تجربی قدیمی منسوخ است. نظریه های تجربی جدید، چون از راه آزمون و خطا است دیگه این نظریه ها، یعنی بر اساس همون آزمون کردن و خطا پذیری، اینا رو بررسی کردن. لذا این قطعا نمیتونه مراد باشه که بگه مثلا نظریه هایی که در مباحث طبیعت شناسی در نور، مثلا من یادم هست موقعی که ما شرح منظومه رو میخواندیم، ما طبیعتش هم خوندیم تا آخر شب طبیعت، شرح منظومه خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله انصاری تدریس میفرمودن، خوندیم اینا رو. این انصافا تاریخ علمه دیگه، علم نیست. قوس قزح چجوری درست میشود، نمیدونم خسوف و خسوف چجوری میشود، چه میشود، اینا کائنات الجبر. مثلا ما بخوایم این کائنات الجبر را یا پدیده های مربوط به نور و نمیدونم به حرکت و به حرارت و ترکیبات عناصر، و عناصر چند تا هستند و بسیطش کدومه، مرکبش کدومه، ترکیبات چجوری انجام میشه، اینا دیگه واقعا نظریه های علمی گذشته دیگه نسبت به اینا منسوخه. پس این که بگیم ما علوم کهن را، اسلامی را احیا کنیم، نظریه های علمی نمیتونه باشه. اما روش علمی عرض کردم، اون بیانی که میتونه باشه، اخلاق علمی میتونه باشه، اون جنبه هاش میتونه. اینم راجع به این احیا که مراد از این احیا چی میتواند باشد، چه فرضی معقول و ممکنه، چه فرضیش نامعقول و ناممکن. نظریه هاشون نیست، همون از کردم روششون هست. خواهی همون روشه، یعنی طب شیمیاییه. از میکنم این نظریه نیست، این روشه. امروز اگه به طب گیاهی بپردازن، قطعا نظریه های کاملتر از ابن سینا و کتاب قانون ابن سینا میدن. لذا الان بحث این است که ما علم طب سنتی را علمی کنیم، طب گیاهی را. این که میگن علمی کنیم یعنی چی؟ یعنی بریم تو اون فاز بر استفاده کردن از گیاهان دارویی، منتها این گیاهان دارویی رو بیاریم آزمون کنیم، آزمایش کنیم، قبلش در غیر انسان، در انسان. مثلا همین روش دارن طب شیمیایی، الان طب شیمیایی چیکار میکنن؟ طب شیمیایی مثلا موش آزمایشگاهی درست میکنن، خرگوش ها رو میارن، موش ها رو میارن، یه دور جانورا رو میارن، رو اونا پیاده میکنن، جواب داد کم کم رو انسان محدود، کم کم گسترده میشه، بعد یک چی، یک معجونی به اصطلاح یا یک راهی. این قابل احیاست. اما متن نظریه هایی که از نظر علمی ها، که مثلا مواد ترکیبی چیا هستن، چند تا عنصر داریم، گیاهان چند تا هستن، داروی چی هست، فلان، این اجزاش دیگه علم جدید بهتر. خب اینم یک نکته. میرسیم به اون اخلاق، بحث اخلاق که ایشون فرمودن. درباره اخلاق خواهش بندم باز دقت کنید، بحث جای دقت داره. اگه خاطرتون باشه، ایشون فرمودن که مراد عالمان اخلاق نیست. ما اگر بخوایم اخلاق را با علم تلفیق کنیم، اینجا بود که ایشون تأکید کردن این مهمترین اقدامه. ایشون فرمودن مهمترین اقدام برای ایجاد علم اسلامی این است که ما علم را با اخلاق تلفیق کنیم، نه اینکه حالا عالم ما اخلاقی باشه. خود علم بر اساس ساختارهای نظری و شالوده های فلسفی، یعنی اگر میخواییم اخلاق را با علم تلفیق کنیم، چیکار باید بکنیم؟ باید شالوده های نظری، شالوده های فلسفی و ساختارهای نظریش اخلاقی باشه. خب سوال بنده اینجا این هست که یعنی چی؟ توضیح ندادن، این را باز نکردن، همینطور کلی گفتن که از راه ساختارهای نظری و شالوده های چی؟ فلسفی. اونی که به نظر بارا حقیر میرسه، ما ساختارهای نظری علم و شالوده های فلسفی علم چیزی که بخواد اخلاقی باشه، اگه بخواد این شالوده ها و ساختارهای نظری علم علوم تجربی چه باشه؟ اخلاقی باشه. من به نظرم چیزی غیر از همون جهانبینی که در اون اصل اول گفته شد نیست. چه کار دیگه میشه کرد غیر از اون؟ فقط جهانبینی علمی که علم میخواد بر اون اساس و عالم میخواد بر اون اساس باشه باید این ایمانی و دینی باشه، درست؟ اگر اون جهانبینیش، انسانشناسیش، جهانشناسیش، همون سوالاتی که اونجا مطرح کردیم، اگر از زاویه ایمان و دین به اینا نگاه بکند، این آدم میشه اخلاقی و این ساختار میشه ساختار اخلاقی. تنها نکته ای که شاید دفاع بکنیم از جانم چطوری؟
اون تو بالای فقط صرف علم اینجا میگه ایمان هم بیاریم که انسان تغییر
افضار نخوا دیگه جهانبینی اسلامی شد اونجا دیگه، اونجا بنا شد جهانبینی اسلامی ایمان توشه. خب نمیشه باید که جهانبینی اسلامی ایمان درش نباشه، اعتقاد و ایمان تو جهانبینی یعنی بینش و نگرش همیشه که کلی و اسلامی هم یعنی از دیدگاه اسلام. من تنها نکته ای که به ذهنم فکر کردم روی این بالاخره ببینم که میشه یک وجهی پیدا بکنه، این به ذهنم آمد که حیثیتش فرق میکنه نه اصلش. دقت کردین؟ یعنی ما بخوایم اخلاق را در علم بیاوریم و تلفیق کنیم، اولین و اساسی ترین کار این است که جهانبینی ما همون جهانبینی اسلامی باشه، درست؟ ما تا یه وقت ما جهانبینی را و اصول جهانبینی را و فلسفی را از منظر ایمان میبینیم، این میشود همون جهانبینی، فقط ایمان اونجا مطرح هست. اما یه وقت این جهانبینی را از منظر اخلاق میبینیم، دقیق میفرمایید؟ یعنی بایدها و نبایدهای اخلاقی را مد نظر قرار میدیم. یه وقت نه، باید و نباید ایمانی فقط مد نظرمون هست، حیثیتش دوتاست. مثل اینکه مثلا میگیم که موضوع علم صرف کلمه است، موضوع علم نحو هم کلمه است، موضوع معانی بیان هم کلمه کلام است، از شأن حیثیت موضوع یه چیز است. اما از نظر ساختار کلمه نگاه کنیم میشود علم صرف، اعراب و بنا نگاه کنیم میشود علم نحو، از نظر فصاحت و بلاغت میکنیم. پس بنابراین اینجا موضوع همون اصول جهانبینیه، انسان چی؟ سعادتش کدام است؟ وظیفه‌اش چی است؟ رسالتش چی است؟ اینجا نه، اینجا ما یک نگاه اخلاقی میکنیم، یعنی همون جهانبینی هست، یک نگاه اخلاقی میکنیم. این یک نکته که بتونیم دو تا حیثیت جانم؟ بله دیگه، چون اخلاق اصولا کجاست جاش؟ اخلاق جاش کجاست؟ اگر شما اخلاق را بتوانید جایگاهش را مشخص کنید معلوم میشه. بفرمایید جایگاه اخلاق کجاست؟ اخلاق دو نوع است، اخلاق به قول شهید مطهری ازش استفاده کنم، خدا رحمت کنه شهید مطهری، واقعا خیلی جاها راه کجاست، صفات اخلاقی، رفتار اخلاقی. چون دو مقوله میکنن، میگن اخلاق یکی صفات اخلاقیه، یکی هم رفتار اخلاقیه. اصل اخلاق صفات هست، اصل اخلاق صفاته. یعنی ممکنه یه آدم پول نداشته باشه یا داشته باشه، اونی که ندارد سخی است، اونی که دارد بخیل است، اونی که ندارد نان لقمه دهن خودش هم در میاد میداد مثلا به یه حیوان، اونجا حتی یک حیوان جاندار، این سخاوت داره ولی پول نداره. لذا اخلاق اصلش درون انسانه، بعث و لعتم مکارم، حالا اونجاست. اون وقت اگر اخلاق صفات درست شد، لبریز میشه و سرریز میشه به کجا؟ به رفتار. یعنی وقتی در درون درست باشه، آقای اشتاقی سالها از من سوال میکنه، میگه شما یه وقت باید این بحث ایمان و این ایمان چه معجزه ای میکنه که همین که ایمان آورد بهشتی میشد، کافر باشد جهنمی میشد، ولی اون خیلی کارهای خوب میکنه، این کارهای بدم میکنه. این چند ساله من باید گیر داده که شما باید این بحث رو حتما مطرح کنید و بررسی کنید. یکیش همینجاست، اصلا باطن آدم اگه درست باشه، ظاهرن چیزی اونچنانی نباشه، اون باطن کار خودش میکنه. اما اگه ظاهر ما شاءالله خیلی زیاد باشد، باطن هیچ به درد نمیخوره، این که میگن انما الاعمال بالنیات، نیت المؤمن خیر من عملی، خیر من عملی، چون عمل اگر خوب باشه سرچشمش همون نیته. پس بنابراین اخلاق صفات است و رفتار دیگه. حالا اون جهان بینی اسلامی و ایمانی از رویه یا از جنبه صفات و رفتار مد نظر قرار بگیره. این وقت میشود چی؟ میشود اخلاق، تلفیق اخلاق باه. علاوه بر این، حالا وقتم دیگه گذشت، دو تا سه تا نکته هم هست به عنوان باز ویژه. من میخوام فرمایش آقای دکتر نصر را تبیین بکنم، ایشون مجمل گذاشته، تبیین کلام ایشانه. سه تا نکته ویژه هم به نظرم آمده که باز وجهه اخلاقی پیدا میکنه در مسئله علم. یک، آدم مؤمن با اون جهان بینی اسلامی و ایمانی که داره، علم را چه میداند آقا؟ علم را چه میدانه؟ علم را موهبت خدا میدانه، امانت خدا میدانه، از خودش چیزی برای خودش چیزی قائل نیست. هذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر. این آدمی که اینجوری باشه غرور نمیگیردش، آدمی که خیال کند که از خودش از غرور میگیردش. پس یکی از جهاتش این استش که جهان بینی اسلامی به انسان حالت تواضع و فروتنی میده، غرور نمیکنه. این یک. ثانیا وقتی که این را موهبت الهی و امانت میدانه، آقا از نظر اخلاقی امانت را باید چیکار کرد؟ باید پاسداری کرد. این علم یه چیز ارزونی نیست همه جا بفروشی و در هر راهی مصرفش کنی. امانت الهی باید در خدمت خلق خدا قرار بگیره. توجه فرمودید؟ یه تعبیر بخوانم از امیرالمومنین سلام الله علیه براتون که یادآوری بشه. وقتی گفتن که آقا چرا فرق نمیگذارید بین اون ارباب ها و این خدمتگزارا و چه، حضرت فرمود که المال و مال الله و الخلق چه عیال الله، یعنی انسان ها عائله خدا هست. خدای متعال هیچ کس مثل خدا عائله مند نیست. خیلی خدا عائله مند است انصافا، به فکر خدا باید باشیم، یعنی که خدا نقدر عائله منده. مور و ملخ عائله خداست، بری و بحری، انسان کافر و مؤمن. ما من دابت فی الارض الا علی الله چه علی الله رزقها، واجب هست که رزق داد میدادم خدای متعال. عائله مند است دیگه، خلق عیال الله. خب این کسی که علم داره بعد فناوری و چه و چه، این نگاه کنید شما چقدر فایده داره. حرف آقای دکتر نصر خیلی حرف قشنگیه که اگر اخلاق بیاد انصافا علم گلستان میکنه جامعه بشری را. اخلاق نباشه همین اوضاع احوالی است که میبینیم. این بحث تمام شد دیگه آقا، این بحث مربوط به یک نقد اساسی فقط باقی ماند، ایشالله فردا انشالله میگم خدمتون. اینا همه تقریبا توضیحات تکمیلات بود، ولی به نظر حقیر یک نقد اساسی بر فرمایشات ایشون وارده که این بمانه تا فردا انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله.